السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. خب، به همه عزیزان با یک تأخیری عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم. خاطرتون هست هفته قبل همین مثل همچه روزی دوشنبه عید رو داشتیم، الحمدلله. فرصت خیلی مناسبیه برای یک یادآوری. ببینید، فرصت‌های الهی مثل ماه مبارک رمضان یک استقبال داره، یک بدرقه داره. ما باید هم خوب استقبال کنیم، هم باید خوب بدرقه کنیم. بعضی ها خوش استقبالن اما بد بدرقن. انسان باید هم حسن استقبال داشته باشه، هم حسن بدرقه داشته باشه. همه فرصت‌های الهی میشه گفت یک چنین ویژگی دارن، چون اون فرصت یک فرصت عادی نیست. در واقع ضرب شده در کرم پروردگار متعال و در فضل پروردگار متعال اون قطعه از زمان، چنان که قبلا هم در این باره با هم صحبت کردیم مکرر. حالا این گاهی مثلا روز و شب جمعه است در ایام هفته، مثل ماه مبارک رمضانه در خود ماه مبارک رمضان، مثل لیلة القدر و سایر موقعیت ها. الان در پیش داریم مثل دهه ذی‌حجه. خب، میریم دیگه به اون سمت. بعد از این اون فرصت متفاوت و برگزیده دهه ماه ذی‌حجه است. طبق قاعده‌ای که قبلا دربارش صحبت کردیم، یکی از بهترین روش‌ها برای غنی‌سازی توشه یا اون زاد راه سالک مراقبت از فرصت هاست، یعنی مراقبت زمانه. این مراقبت همجور که عرض کردم یک بخشیش در استقباله، که انسان با آمادگی وارد اون فرصت بشه، از قبل مهیا بشه، هم از نظر رفع موانع، هم از جهت ایجاد در واقع اون مقتضیات برای بهره برداری مناسب. گاهی بعضی از موانع در وجود انسان هست که او رو محروم میکنه. خب اینا رو انسان باید از قبل اینا رو تدارک کنه و موانع رو برطرف بکنه. بعضی از آمادگی هاست که انسان باید کسب کنه، از جمله اینه که انسان یک برنامه مناسب برای استفاده از اون فرصت ها رو برای خودش فراهم کنه. چون فرصت تمر رو مر از صحاب دیگه، فنتهز و فرص الخیر. این مثل ابر از آسمان عمر ما و زندگی ما میگذره دیگه، از دست ما میره خیلی سریع، آرام، بی سر و صدا، مثل ابر که معلوم نشد کی آمد کی رفت. شما این ابر بالای سر ما توی آسمان کی اومد کی رفت، فرمود مثل سحابه، مثل ابره. این چند معنا داره، چند وجهی این بیان امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. یه وجهش این سرعته، چون دید ابر خیلی سریع عبور میکنه، انسان وقتی نگاه میشینه تماشا میکنه خودش باورش نمیشه که این چه سرعتی داره. یکی هم آرامه، یعنی تو این عبورش خیلی وقت هستن کسی متوجه نمیشه. فرمود فرصتهای خیر اینجوری هن دیگه، مثل ابر تو آسمان و عمر شما و زندگی شما میان و میرن، البته حامل بالاخره فرص الخیر مثل سحاب بارانخیزه، یعنی برای شما دارای دست رهاوردیست. خب این رو باید انسان غنیمت بشماره. غنیمت شمردنش از قبل به معنای آماده شدنه، انسان با آمادگی وارد بشه، چون این سریع از دست میره نمیشه صبر کنیم بیاد آماده بشیم. دیگه تا بخواییم آماده بشیم اون فرصت از دست رفت. یک بخش پس در استقبال از اون ادب مراقبت، یک بخشی هم مربوط میشه به بدرقه. ما ماه مبارک رمضان رو الان پشت سر گذاشتیم. حضرت سید الساجدین علیه السلام هم به ما ادب استقبال رو آموزش داد در دعای 44، هم ادب بدرقه رو به ما آموزش داد در دعای 45. فرمود شما وقتی به ماه مبارک رمضان نزدیک میشید، در آستانه ماه که قرار گرفتید، اینجوری باید استقبال کنید که شما دیدید دعای 44 در حقیقت ادب استقبال از ماه مبارک رمضان، که چجوری آماده بشیم، چی بخوایم، ذهنمون چجوری، تصویر ذهنیمون راجع به ماه مبارک رمضان چگونه باشه، برنامه‌مون چی باشه، رؤوس برنامه‌ها چی باشه، همه رو حضرت گفتن توی همون دعای 44. این میشه ادب استقبال. در دعای 45 ادب بدرقه است که حالا چگونه با ماه وداع کنیم. جالب ها، با ماه مبارک رمضان چجوری وداع کنیم و باش چجور خداحافظی کنیم. در این وداع باز اتفاقی که میفته اینه که شما به شما یادآوری میکنه که چه فرصتی بود این ماه، و خدا خود شاهده اگر کسی حقیقت ماه مبارک رمضان رو درک کرده باشه الان عزاداره، مثل عزیز از دست داده است، قصه داره، هی یادش میاد قصهش میگیره. نمیدونم شما تو این چند روز که از ماه مبارک رمضان سپری شد این حالت چند بار براتون پیش آمده. اگه پیش نیامده متاسفم براتون، اگر آمده کم پیش اومده بازم باید ابراز تأسف کنیم، اگر زیاد پیش اومده و عمیق پیش اومده اون وقت باید به شما تبریک گفت. تبریک برای کسیه که درک کرد چه فرصتی از دست او رفت. فرمود وداع من عز فراغه علینا. من دارم با تو خداحافظی میکنم، خداحافظی اون کسیه که خیلی برای سنگینه. این فراغ برای او، این جدایی برای او خیلی سنگینه. حال من یک چنین حالیه. خوب برای اینکه این مسئله یرحمکم الله خوب درک بشه، امام علیه السلام یه بار دیگه جایگاه ماه مبارک رمضان رو در اون منظومه فرصت‌های سلوکی و فرصت‌های الهی یه بار دیگه تصویر میکنه، که تصویرش فوق‌العاده است. تصویر سازی که در دعای 45 شده خیلی فوق‌العاده است. خاطرتونه یه وقتی هم مباحثه کردیم که ذیل بحث کرامت تبیین شد مقدمه اون دعا، و بعد چگونه عرض کردیم ماه مبارک رمضان در حقیقت جلوه و تجلی نام کریم پروردگار متعال در آینه زمانه. اینم جمله ما بود و اصطلاحی که از اون بحث استفاده شد. خب این فرصت یه فرصت عادی نبود که از جمله راجع به خود مثلا قرآن کریم در ماه رمضان، من به من و شما نگفتن، گفت یک آیه تلاوتش معادل ختم قرآن. این یعنی چی بود این فرصت؟ عجب. لحظه افطارش چگونه؟ سحرش چطور؟ آمرزش الهی، بخشش ها، اون جذبه های معنوی، اون دلربایی ها در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد. اینا خاصه دیگه، یعنی چیز عادی که نیست. این مربوط به ماه رمضان. حالا این رو دوباره حضرت اونجا برای شما تبیین میکنن که باز ما متوجه بشیم این حقیقت نورانی که از دست ما رفت چی بود. بعد در ضمن جملات بعدی تا پایان ادب استقبال، ادب بدرقه مطرح میشه. یکی در بازشناسیه، چنان که در دعای 44 هم همین اتفاق میفته. اول رمضان شناسی است دیگه. اینجا هم همونطوره. دوباره یک بازگشته، یه معرفیه، مخصوصا در ضمن اون سلامهای خداحافظی. حضرت دوباره معرفی میکنه، السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه. عجب. شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه، با این تعبیرهایی که کلید واژه هایی است که در ضمن هر کدوم ابعادی از این پدیده حقیقتا متفاوت در مسیر زندگی در زمان این معرفی بشه، ابعادی از این مثلا. خب بعد در پایان اون دعا درخواست ها چیه؟ درخواست ها اینه که من بتونم اون چه که در ماه مبارک رمضان به دست آوردم اینا رو حفاظت کنم. حالا یه فهرستی از درخواست ها مطرح شده، از جمله اینه. من خدمت عزیزان عرض کنم در ادب بدرقه ماه مبارک رمضان ما دو کار باید انجام بدیم. اگر ما بگیم یعنی ما با ماه رمضان خوب خداحافظی کردیم، دو تا کار رو ما باید انجام بدیم. اولین کاری که ما باید انجام بدیم، تو برنامه‌مون باید بشینیم این رو حتما قرار بدیم، عبارت است از این که اون چه که ما از فرصت‌ها در ماه مبارک رمضان به خاطر بی‌دقتی، به خاطر غفلت، به خاطر تنبلی، به خاطر بی‌برنامگی از دست دادیم اینا رو احصا کنیم. این یک فهرستیه دیگه. مراجعه کنیم به اون رؤوس برنامه ها که قبلا درباره صحبت شد، فهرست برنامه ها رو ببینیم. ببینیم ما در ماه مبارک رمضان، همین ماه امسال، چه فرصت هایی رو از دست دادیم بدون اینکه بتونیم یک بهره برداری مناسبی داشته باشیم. راجع به نمازمون ببینیم در ماه رمضان چی شد، راجع به تلاوت قرآن ببینیم چی شد، راجع به صله ارحام ببینیم چی شد، راجع به حسن خلق ببینیم چی شد، راجع به سحرخیزی ببینیم چی شد، راجع به دعا ببینیم چه کردیم. یه فهرستیه دیگه. اون فهرست رو انس با مسجد ببینیم چی کار کردیم. یه فهرست دیگه. این رو استخراج که کردید، قبلا داشتید، مراجعه بکنیم اون کم و کاستی هایی رو که ما داریم استخراج کنیم، با خودمون پیمان ببندیم و عهد کنیم که طبق همین درخواستی که در دعای 45 شده که ما انشالله به فضل الهی به ماه مبارک رمضان سال آینده برسیم، از خدای متعال بخوایم که خدای ما رو به ماه رمضان سال آینده برسون، ما تو سال آینده از این بالاخره کم و کاستی هایی که امسال داشتیم عبرت گرفتیم، سال آینده انشالله ما بهتر بتونیم استفاده دیگه نقطه ضعف ها رو نداشته باشیم. مثلا انسان ملاحظه میکنه میبینه مثلا ما سحرمون یک سحر پروپیمونی نشد، مثلا ما آیا خوب تونستیم از مناجات ابو حمزه استفاده کنیم؟ چقدر استفاده کردیم؟ هم کمن چقدر استفاده کردیم؟ چند بار در ماه رمضان این مناجات رو تونستیم بخونیم؟ هم کیفن چقدر استفاده کردیم؟ پای اون عبارت ها که دل سنگ رو ذوب میکنه، واقعا اگر مناجات ابو حمزه بر سنگ نازل بشه ذوب میشه، بر سنگ نازل میشه، اصلا عجیبه. چه کرده امام سجاد علیه السلام؟ خب با ما چه کار کرد؟ با دل ما چه کار کرد؟ ما چقدر سوختیم، چقدر ذوب شدیم، چقدر گداختیم؟ ایناست دیگه، این آتشگیره الهی چقدر ما رو گرفت، چقدر سرخ کرد فطرت ما رو. این فطرت خموده آماده است برای اینکه شعله بگیره. کنار این کوره، کنار این بالاخره آتش عشق الهی، آیا سرخ شد این زغال فطرت ما؟ گرفت آتش، گرفت سرخ شد؟ و اینا رو بعد از خودمون بشینیم سوال کنیم دیگه. انسان اینا رو با هم بعد بشینه یکی یکی طبق برنامه محاسبه کنه. خب اگر نشد اونطور که بشه چرا؟ علتیابی. به ما گفته شده بود ولا یکونن رمضان و اندکم کسائر شهور، نکنه ماه رمضان شما مثل سایر ماهای سال شما باشه. خب این معنا داشت، معناش این بود که ما باید روز یه مقداری وقت آزاد میکردیم برای استراحت که شب رو کلن بیدار باشیم بتونیم از ظرفیت سحر بهره‌مند بشیم دیگه. خب اگر کسی این برنامه رو نداشته، این شبهای کوتاه، سال دیگه هم همینطوره دیگه، تا یه چند سال همینجوره دیگه، شباش کوتاهه، به کاری انسان نمیرسه. برای خود روزه، روزه طبق همون ترتیبی که صحبت شد، روزه جوارحی، روزه جوانحی، اعضا و جوارح ما چقدر روزه داشت، زبان ما چقدر مراقبت شد، گوش ما چقدر مراقبت شد، بله اینا رو باید انسان بشینه محاسبه کنه. پس یک فصل اینه که ما ادب بدرقه اینه که انسان مراجعه کنه ببینه از این فرصت الهی چه بخشایش جا موند. که از جمله در ارتباط با موضوع بحث ما، ما بالاخره با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان چه کردیم؟ باز همینطور کمیت قرائت ما چگونه بود؟ کیفیت تلاوت ما چگونه بود؟ چه وضعی داشتیم؟ خب اینو بشینید محاسبه کنید، چقدر بهره برداری کردیم از تلاوت؟ آیا خوب بود؟ کیفی بود؟ صبح تلاوت داشتیم، ظهر تلاوت داشتیم، شب تلاوت داشتیم، سحر تلاوت داشتیم، در این قطعه بندی تلاوت ها بهره های ما چی شد؟ نصیب ما چگونه بود؟ چون اصلا ظاهرا همه اون برنامه ها در ماه مبارک رمضان، میدونید دیگه، همه چیز برای بهره برداری از قرآنه. ماه رمضان اینه دیگه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. یه قراری هم ما داشتیم که تو اون جلسه پایانی یک بحثی رو در این زمینه داشته باشیم، خاطرتون هست، من برام یک کسالتی پیش اومد، اون جلسه پایانی ما تعطیل شد، من محروم شدم از این که شما رو زیارت کنم راجع به اون موضوع صحبت کنیم. ولی خب بالاخره چگونه ما با قرآن، بین ما و قرآن چه گذشت در ماه مبارک رمضان؟ خب اینو بشینیم اشکالاتش رو پیدا کنیم. خب پس این میشه یک فصل. من رو یک نکته یادتونه تأکید کرده بودم به مناسبت، از سیره اولیا و از تأکید هم استفاده میشه. یکی مسئله ارتقاء به تعبیر خودمون اخلاقیه در ماه مبارک رمضان. این جزء متن برنامه است دیگه، هم در محور حسن خلق هم در محور مکارم اخلاق. اینو ما تأکید کرده بود. مثلا راجع به حسن خلق تأکید عجیبی هست. خب این ماه مبارک رمضان ما پشت سر گذاشتیم، ببینیم ما چه کار کردیم از نظر اخلاق و ارتقاء داشتیم یا همونی بودیم که بودیم دیگه، از کوره در میرفتیم که میرفتیم، نمیدونم نق میزدیم که میزدیم، چه میدونم هر چیزی. حالا آیا در این زمینه ها ما ارتقایی داشتیم؟ در خوشرویی و خوشگویی و خوشمعاشرتی و اینا ارتقا داشتیم؟ عزیزانی که اطراف ما بودن احساس کردن ما نه، مثل این که سطح اخلاقیمون افزایش پیدا کرد، چون باید از منظر اونا به خودمون نمره بدیم اونا تشخیصشون چیه، یا اینکه نه احیانا فرقی نکردیم، یا خدای نخواسته احیانا به خاطر گشنگی و تشنگی و امثال اینا یه خورده اوضاع خرابتر هم شده بوده، این داره باید استخراج کرد. پس این یکی بود در محور مکارم، مسئله یادتونه، مسئله روحیه تک کرامت که یه جلوه خاص داره، جلوه خاصش عبارت است از احسان و رسیدگی به دیگران به نحو عام و به نحو خاص راجع به ضعفا و فقرا و ایتام و امثال اینا. خب اینا رو بشینیم محاسبه کنیم دیگه. پس مطلب اول در بدرقه چی شد آقا جون؟ در بدرقه ماه مبارک رمضان عبارت است از استخراج ضعفا و عبرت ها، اینا عبرت دیگه. بعد هم پیمانه که از خدای متعال بخوایم، اصرار کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم که عمر با ما یاری کنه، عمر با ما یاری کنه، ما به ماه مبارک رمضان سال بعد برسیم، بگیم انشاءالله من پیمان میبندم. میتونید اینا رو بنویسید برای خودتون، نوشتن هم چیز خوبیه، ما نمیویسیم معمولا، بنویسیم که آجون من با بین خودم و خدای متعال پیمان میبندم من اگه به ماه رمضان آینده برسم دیگه این اشکالات رو برطرف خواهم کرد، تو نحوه برنامه ریزی، تو نحوه استفاده از فرصتها، تو اعمال صالحی که میخوایم انجام بدم، تو حسنات، احیانا اگر از چیزا جا موند اونا رو بیارم بنویسم، یه پیمانی هم بنویسم. این میشه بدرقه. و الا عید فطر شد و خیلی خوب، بعدم یه حسرتی و حیف شد ها، چهار بارم همدیگه رو میبینیم، عجب ماه رمضان فرصتای خوبی بود ها، حیف شد آخ از دست رفت، چهار بارم اینو میگیم، بعدم ماه شوال و فضای ماه شوال و اون طبیعت ماه شوالم ما رو بالاخره اداره میکنه. سلام علیکم رحمتون مشرف، سلام رحمتون. بعدش هم خب تمام شد رفتی، عادی میشه، عادی میشه برای ما، عادی هم که شد شد دیگه. این شد بدرقه از ماه، واقعا از ماه خدا. اینجوری انسان خداحافظی میکنه یا نه از زفراغهو، یعنی میشینه پای کم گذاشتنهاش گریه میکنه. گریه کردی در خداحافظی از ماه رمضان به خاطر کم و کاستی ها؟ از غفلتهاش میشینه بالاخره توبه میکنه. توبه هم اینه که یه پیمان نامه درست کن که آقا من سال آینده اگر به ماه رمضان رسیدم دیگه اینا رو رعایت خواهم کرد، بین خودت و خدای متعال اینا رو بنویس. پس این میشه محور اول. اما دوم، بدرقه دوم، گفتیم دو رکن داره، حسن بدرقه بعد از حسن استقبال، کار دیگه ای که انسان باید رکن دوم عبارت است از این که بیننا و بین الله، اون چه که از دستاوردهای ماه مبارک رمضان، از اون عنایات الهی نصیبمون شد، حتی المقدور اینها رو حفاظت کنیم، اینها رو حفاظت کنیم. ببینید در ماه مبارک رمضان قلت الکلام تمرین شده، انشاءالله ادامهش بدیم. قلت المنام تمرین شده دیگه، شما به خاطر همین سحرخیزی و امثال اینها یه مدت خوابتون خیلی فرق میکرد دیگه، شبها یک ساعت و نیم به اذان بیدار میشدید، آماده میشدید، سحری میل میکردید. خب این قلت المنام عجب چیز خوبی بود در شبها. خب ببینید قرآن کریم وقتی متقین رو معرفی میکنه چجوری معرفی میکنه؟ قرآن معرفی، یه معرفی نامه به من و شما میده از متقین. معرفی نامه قرآن از متقین چیه؟ فقط ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. بعد هم فرمود و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینجوری متقین رو قرآن کریم اینجوری به ما معرفی میکنه. خب اولین معرفی از متقین تو این آیات چیه؟ گفت اینا قبل از ذلک، یعنی تو دنیا قبل از اون بهشت، تو دنیا چجوری بودن؟ محسن بودن. قبل از ذلک، قبل از اینکه به وارد آخرت بشن، اینا محسن بودن، خوش فکر بودن، خوش اخلاق بودن، خوش عمل بودن، محسن بودن. این حسن رو میشد در فکر اونها، در اخلاق اونها و در عمل اونها مشاهده کرد. قبل از ذلک محسنین. خب حالا اولین جلوه حسن متقین در دنیا از نظر قرآن کریم چیه؟ اولین جلوه حسنشون عبارت است از کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. شب مثل جنازه نمی افتادن. البته اینجا که عجیبتر از این میگه، میگه قلیلا من اللیل ما یهجعون، هجوعشون در شب کم بود، یعنی سبک خواب بودن، هم کم میخوابیدن هم سبک میخوابیدن، راحت بیدار میشدن. خب استمرار شبشون هم میرسید به سحری که آکنده از عطر استغفار بود. اینجوری معرفی شد متقین. و بالاسحار هم یستغفرون، اینا سحر استغفار داشتن، حالا اومدن این طرف آقا هستند و بله تحیتهم یوم یلقونه سلام و اینجوری. این مربوط به دنیاست دیگه، از دنیا آوردن این نور رو، این نور مربوط به سحره. خب شما به لطف خدای متعال در ماه مبارک رمضان قلت المنام رو تجربه کردید دیگه، حالا بر نگردید سر جای اول کاملا، نمیشه توقع هم داشت این ماه مبارک رمضان که. ولی اونی که میشه از خودمون توقع کنیم اینه، اگر ما در ماه مبارک رمضان یک ساعت و نیم قبل از مثلا اذان صبح بیدار میشدیم، حالا در شرایط عادی نیم ساعت قبل از اذان صبح حتما بیدار بشیم. اینو که میشه توقع کرد، نه یک ساعت و نیم، نه دو ساعت. دوستانی بودن که در ماه مبارک رمضان همه شب رو بیدار بودن، مشکلی هم پیش نمی اومد، همش رو بیدار بودن، چون شبا کوتاه بود دیگه. می گفتن نه آخه اینجوری که بخوابیم که چیزی گیر ما نمیاد. اکثر این شب رو بیدار بودن، این قلیلا من اللیل عمل شد در ماه مبارک رمضان، عمل کردن. حالا نمیگیم قلیلش رو بخوابن، میگیم حداقل نصف و نصف، میگیم نه بیشترش هم اگه میخوام، میگه قلیلی از او رو حداقل بیدار باشیم. این که میشه دیگه، مثلا این از خودش توقع کنه. اگر شما در ماه مبارک رمضان روزی یک جز قرآن تلاوت کردید، خب بابا تلاوت کردیم یا نکردیم؟ تقریبا اینجوریه دیگه، یک عهدی هست که انسان در ماه مبارک رمضان روزی، مؤمنین اینجوریه، یک جز قرآن تلاوت میکنن، هر جور شده گذاشته بودید به عهده خودتون. این از همین قرآن هایی که بالاخره نسخه‌ای که در دستمون هست، 20 صفحه رو شما تلاوت میکردید دیگه. خب داداش، شما از هفته پیش که وارد ماه شوال شدیم تا الان چقدر قرآن تلاوت کردید؟ کلش 20 صفحه شد این یک هفته. خب اینه دیگه، یعنی اون چه که به دست آوردیم بخشیشو محافظ دستاوردشو حفاظت کنیم. این میشه بدرقه شایسته، حسن بدرقه از ماه رمضان که برگردی بگی این فراقش بر من سنگینه، که رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. خب اینجوریست. بنابراین اگر قلت الکلام تمرین شد در ماه مبارک رمضان، کم حرف میزدی، کم به خطا افتادی، این قلت الکلام رو ادامه بده، خب هر مقداری که بتونی. اگر میخواستی صحبت کنی، مواظب حرف زدنت بودی، میگفتی من روزم، من خودم شنیدم یه کسی میگفتش که یه کسی به خود من گفت آقای فلانی یه مطالبی دارم، چون در شائبه ای از خودش گفت چون در شائبه ای از غیبت هست، من الان به شما نمیگم. خود اینجوری گفت چون ماه رمضانه دیگه، هم من روزم هم شما روزه ای، چون درش یه شائبه ای از غیبت هست، من الان نمیگم. عجب، مناش اینه که پس بعد از ماه رمضان میام خدمتتون، حسابتون رو میرسم، هم خودم هم شما. یعنی مثل این که مجوز پیدا میکنم برای غیبت کردن، یا حرفی که شبهه غیبت درش هست. خب شما که در ماه مبارک رمضان به خاطر طبع ماه و حرمت ماه قلت فیه الذنوب شد، این رعایت رو میکردی تو صحبت، خب بسم الله، حالا هم همون دیگه. حالا ببین واقعا میشه اون صحبت ها رو مطرح کرد؟ مجوز شرعی داریم؟ خب بگو. ظاهرا کم صحبت کردن خیلی چیز خوبیه. قلت الکلام، قلت المنام رو عرض کردیم، قلت الطعام هم که تمرین شد دیگه. این سر میدونید سه رکن سلوک اینا، سه برنامه محوری سلوکی ایناست. قلت الکلام بگید، قلت المنام، قلت الطعام. بابا یه مقدار کمتر خوردیم ما مردیم. بعضی از رفقا که میبینم ماشاءالله چاخترم شدن، از یکیش خودم هم. از قبل از ماه مبارک رمضان تا حالا مثل این که ساخته ماه مبارک رمضان به آقایون، اینجوری شد. مثل این که خب این که مثلا ما چند ساعت قابل توجه هم بود دیگه، از ساعت بفرمایید 4 صبح تا 8:30، تا 8:30 شب ما هیچی نمیخوردیم، نه آب میخوردیم نه غذا، اینجوری شد یه فرشته خو شده بودیم ما. مثل این که آره، زمین هم به آسمان نیمد، آسمان هم به زمین نرفت، ما هم نمردیم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که این قلت و طعام رو میشه تا حدی حفاظتش کرد، بر نگردیم سر جای اول که بگیم آقا رژیم غذایی ما بعد از ماه مبارک رمضان بله شد عیناً مثل قبل از ماه مبارک رمضان. خب این که نشد حسن بدرقه ماه رمضان. این معناش اینه که بعد از ماه مبارک رمضان هم ما یه مقدار تفاوت کنه، نمیگم حالت اون عین روزه، ولی میشه یه مقدار کاهشش داد. اون قلت و طعام رو مقداریش رو به بعد از ماه مبارک رمضان تسری بدیم، واضح باشه ها، که اصلا مثل نه کاهش پیدا کرد، خورد و خوراکش که تنظیم متفاوتی پیدا کرد. خب و ها کذا دیگه، گفت باب به قول طلبه ها فعلله و تفعلله و بقیه مسائل. این میشه حسن بدرقه که اون نقاط ضعفمون رو احصاء کنیم، حقیقتا بشمریم، بعد پاش چه کنیم؟ هم توبه کنیم هم عهد کنیم برای سال بعد. انشاءالله خدای متعال به خاطر این حرمت این پیمان به ما عمر بده ما دوباره به ماه مبارک رمضان برسیم. دومم این دستاوردها و اون چه که خدای متعال از فضلش به ما داد، خب اون خدای متعال به ما داد دیگه، این لطف حضرت حقه، خب اینو حساب نگهش داریم. اگر تلاوت نگه داریم، اگر سحرخیزی نگه داریم، اگر مراقبت افزایش مراقبت نگه داریم در گفتارمونه، در دیدارمونه، در شنیدارمونه، ماه رمضان چه خوب دست به جیب شده بودیم ماشاءالله، همجور راحت. قبل از ماه رمضان جونت با اون چیزی که میخواستی بدی میخواست از بدنت خارج بشه، میخواست یه احسانی داشته باشه. خب تو ماه رمضان چه کریم شده بودی، کریم و تب بودی، چه راحت. خواهیم اینا رو حفظ کنیم دیگه، یه احساس وظیفه نسبت به خلق پیدا کرده بودی، نسبت به ایتام، نسبت به نیازمندان، گرفتاران. خیلی خوب. آقا دیدی چقدر قشنگ زبانت به دعا باز شده بود، هی بعد از نمازها دعا بخون، این دعا، اون دعا، سحر دعا، شب دعا، روز دعا. خیلی خوب، یه مقدارش رو حفاظت کنیم دیگه. خب از بین اون چه که عرض کردیم یادتون هست، نماز 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 نماز. یادتونه امام سجاد علیه السلام در همون دعای 44 چه توصیه‌ای در قالب دعا راجب نماز داشتن؟ صلوات الخمس، رعایت اوقات، رعایت آداب، رعایت احکام، نماز، کیفیت بخشی به نماز. بهترین، یکی از بهترین بدرقه ها از ماه مبارک رمضان عبارت است از حفظ کیفیت نماز، مراقبت های صلاتی، چه در آداب ظاهری چه در آداب باطنی. این هستیه، این میشه حسن بدرقه که از خداوند تبارک و تعالی این رو تا دیر نشده، چون میدونید فاصله که میفته دیگه فاصله افتاده، الان شد یک هفته، شما دوشنبه قبل عید سعید فطر رو داشتید دیگه، الان شد این دوشنبه، انقدر سریع میگذره. تا دیر نشده و تا حال و هوای ماه مبارک رمضان در ماه هست، ماه شوال اصلا طبعش اینجوریه، اصلا طبع ماه شوال در ادب سلوکی عبارت است از این حسن بدرقه. اصلا کار کرده، اینو بهتون بگم یادتون باشه، کار کرده ماه شوال در سالکین و در مراقبت‌های سلوکی، کار کرده ماه شوال حسن بدرقه با ماه مبارک رمضانه. این اصلا طبعش، چنان که کار کرده ویژه ماه رجب و شعبان چیه؟ حسن استقبال از ماه مبارک رمضانه. دو ماه قبلش حسن استقبال، یک ماه بعدش حسن بد. اصلا کار کرده ماه شوال اینه. بعد غفلت کنیم این فرصت از دست بره، حال و هوای ماه رمضان از ما گرفته بشه، دیگه گرفته شد دیگه، میریم تو شرایط کاملا عادی. یه جمله رو از بنده بشنوید، عملیات شیطان در ماه شوال خیلی سنگینه، خودتون اینو احساس کردید احتمالا، دیدید؟ دیدید کسالت، کسالت سحر، کسالت در تلاوت، تنبلی در انجام این برنامه، دید یه دفعه چه بلایی به سر انسان میاد. یه کسی میگفت من از همون روز عید میفهمم که شیطان حسابم رسید. از همون روز عید یه دفعه معلوم میشه این دست و پاش باز شد، چون در قل و زنجیر بود دیگه، ملعون. عملیات شیطان در ماه شوال خیلی سنگینه. میدونید چیه ماجراش؟ هم ماجراش رو قبلا هم شنیدید. ماجراش اینه که میگه عیب نداره، هر چی که استفاده کرده تو ماه رمضان یه جا ازش میگیرم، برش میگردونم سر اول خط، بلکه قبل تر از اون. با برنامه ریزی میاد سراغتون شیطان، با برنامه ریزی در ماه شوال میاد سراغتون. شما با برنامه ریزی میتونید جلوش بیستید، ولی خودتون رو ول کنید باختید. چنان که فکر میکنم این یه هفته ایه احتمالا. بله یه هفته ایه چند تا ضرب فنی شدی. اینو مواظب باشیم. تو بعدی به خود بگو من مثل این که از اردوی ماه رمضان در اومدم، من دیگه حق ندارم بی خودی عصبانی بشم. اگه بی خودی عصبانی بشم که خب نشد که دیگه. من از ماه رمضان در اومدم، من فرق کرده، من مصاحبت با فرشته ها داشتم، من از لیلة القدر عبور کردم، تنزل الملائکه و روح اتفاق افتاد، در اون شب من مصافحه کردم با فرشته ها، من فرشته خویی رو تجربه کردم، من کم گناهی رو تجربه کردم تو ماه رمضان، من فرق کردم دیگه. این رو انشالله مراقب. این پس میشه حسن بدرقه. وای به حال ما اگر بد بدرقه باشیم. اگه بد بدرقه باشیم میریم ذیل اشخاصی که اینها گرفتار قلت و شکرن، شکرشون کمه، و شکر اگر کم باشه انسان طبق نص کلام امیر علیه السلام در نهج البلاغه، قلت و شکر باعث میشه که انسان اقصى نعمه رو از دست بده. فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر، مواظب باشید با کم شکری اوج نعمتها و انتهای نعمتها رو از دست ندید. از مصادیق کم شکری در ارتباط با نعمت عظمای ماه مبارک رمضان که شهر الله الاکبر و عید و اولیائه هست، از مصادیق قلت شکر همین بد بدرقه اینه دیگه. من یه دفعه نگاه کنم ببینم همونم، در کلام همون، در منام همون، در طعام همونطور که قبل از ماه رمضان بودیم. و پس چی شد؟ کدوم اردو بود؟ این ضیافت الهی کدوم ضیافت بود؟ و سایر موارد که عرض کردیم. این اصل مطلبی که من میخواستم امروز به عزیزان و به خودم قبل از شماها یادآوری کنم. ما با شما قبلا تی کردیم، گفتم من تذکراتی که میدم خودم رو نشوندم اونجا، دارم با خودم حرف میزنم، جسارت نباشه به دوستان من. یه گاهی لحنش مثلا تنده کنده، دارم با خودم حرف میزنم، قلبا اینجوریه. اگر محاکمه است دارم خودم رو محاکمه میکنم، اگر ذکر به خودم یادآوری میکنم شما میشنوید، انشالله برای شما مفید باشه. خب نکته دومی رو هم عرض کنم و صحبت رو به پایان ببرم، خستتون نکنم، چون همین یادآوری که الان عرض کردیم اگه بخوایم عمل کنیم درسته های تاجدین؟ گفت همین بسته دیگه، گفت کار ما تمام شد دیگه، درس و مشقمون معلوم شد، امشب باید بریم بشینیم بنویسیم دیگه، پیمان نامه رو بنویسیم. بله همین چیزایی که عرض کردیم بخوایم همین رو عمل کنیم، خودش داستانی داره دیگه. باید بریم به مساف شیطان. روسیا الان از دست این جلسه امام عصبانی شد، گفت اگه اینا برن این مراقبات بدرقه رو در پیش بگیرن دست من خالی میشه. ملعون الان داره خودشو بلند میکنه میزنه زمین اینجا. ما منتها باز امید داره که ما تنبلی کنیم، بگیم خب حالا فردا ببینیم چی کار میکنیم پس فردا. و اون طبع ماه شوال که این بدرقه شایسته از ماه مبارک رمضان هست، این رو برای ما خراب کنه. ملعون دنبال همچی کارایی هست. خب بنابراین اصل مطلب همین بود که عرض کردیم. آیاتی که تلاوت کرد آقای زمانی، من رسیدم تقریبا از نمیدونم اواخرش ما رسیدیم، احتمالا شما از عباد الرحمن شروع کردی به تلاوت یا آها خیلی خوب، پس نسبتا رسیده بودیم متلاوت. ایشون سوره مبارکه فرقان رو تلاوت کردن و این آیات اخیر مربوط به عباد الرحمن رو، خب خیلی واقعا منظومه خیلی عجیب دلپذیری. سوره مبارکه فرقان، من چهار تا یاداوری داشته باشم به عنوان بهره قرآنی خاص برای این جلسه، فقط یاداوریه و عرض ما تمام، چون بحث ما هم بحث اون دعای 42 و بحث قرآن کریم هست، این مراجعه رو داشته باشیم. مطلب اول، آیه اول، اولا اسم گذاری سوره فرقان به مناسبت آیه اولشه و این اسم همونجور که قبلا مباحثه کردیم با شما از اسامی قرآن کریم هست. این مطلب اول یادتونه دیگه، بحث چی بود؟ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خیلی تکان دهنده از این آیه اول، تبارک، اینا رو چون قبلا بحث کردیم فقط یاداوریه، یادتونه دیگه یه فصل ما بحث کردیم که یکی از اسامی قرآن کریم فرقانه و یعنی چی، راجع به این با هم صحبت کردیم ذیل همون دعای 42. پس این یک مطلب، یادتونه تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این نشون میداد که قرآن چقدر رفعت شأن داره در نگاه حضرت حق، که خدای متعال به خودش مبارک باد میگه. یادتونه چند جا مبارک باد میگفت؟ یکی هم در خلقت جناب عالی گفتیم، در خلقت شما هم خدای متعال به خودش مبارک باد گفته دیگه، یکیش هم در قرآن کریم. خب این شد نکته اول. نکته دوم در سوره مبارکه فرقان، اونجاییست که پیغمبر اکرم از ماها و از قوم خودش گله میکنه درباره قرآن کریم. آیش هم همتون حفظ هستید، و قال الرسول، این در همین سوره مبارکه فرقانه دیگه. آیات قبلش هم که سحرهای ماه رمضان خوندید دیگه، از اون مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام تو مقدمه مناجات یادتونه که میگفت اسألک الامان، مناجات امان رو خوندید دیگه، اسألک الامان، یکیش هم این بود که یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. این و کان الشیطان للانسان خذولا همونیست که من الان بهتون گفتم که روسیا برنامه ریزی کرده برای اینکه تمام بهره‌های ماه مبارک رمضان ما رو از ما بگیره. بعد آیه بعدیش چیه؟ و قال الرسول، خیلی تکان دهنده است، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این گله پیغمبرک، میدونید گلایه رسمی پیغمبر اکرم در قرآن کریم همین آیه است و تو سوره مبارکه فرقان. و قال الرسول رب، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن هذا القرآن مهجورا. از اینکه اینا قرآن رو منزوی مهجور تو زندگیشون، تو مدل زیستشون، تو مدل تفکرشون، تو سبک زندگیشون قرآن رو مهجور کردن. از این در اقتصادشون، در سیاستشون، در فرهنگشون، در آموزششون، در تعلیمشون، در تربیتشون اتخذوا هذا القرآن مهجورا. از کجا دارن میگیرن؟ بسم الله، دارن از 20-30 و از جای دیگه و از برنامه های دیگه و از جای دیگه داره میاد. بله، بانکداریشون، نمونم اقتصادشون، طرح حتی معماریشون، خونه ها که ماشاءالله همه اوپن شد و دسترسی ها و برداشتن حیا و کاهش عفت و بیناستی. اتخذوا هذا القرآن مهجور. در تفکر، نگرش توحیدی. خب اینم پس یادمون باشه، این خیلی تکان دهنده است، این جمله پیغمبر اکرم. ما مواظب باشیم، من و شما مواظب باشیم ذیل این گلایه پیغمبر اکرم قرار نگیریم. هر کسی در ضمن این گلایه پیغمبر قرار بگیره، یعنی اتخذ هذا القرآن مهجورا، قیامت و مصیبتا داره. این دنیاییشه، در قیامت پیغمبر از او رو برمیگردونه، باش قهر میکنه و وای به حال اون کسی که پیغمبر در قیامت از او رو برگردونه. خب این هم پس شد یک یاداوری. یاداوری سوم، آیات این منظومه عباد الرحمنه. و عباد الرحمن خیلی عجیبه این فهرست آیات. الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تو آیات عباد الرحمن خدای متعال با یک چه کلمه ای رو استفاده کنیم، با تعابیر خاصی، خیلی پر افتخار، با یک مباهاتی، با یک افتخاری، حضرت حق تبارک و تعالی یک گروهی از بندگانش رو به خودش به اسم رحمت مطلقه کلیه معرفی میکنه، عباد الرحمن، با یک احترامی، با یک تجلیلی، با یک تکریمی، با یک مباهاتی، با یک افتخاری. از یک کسایی خدای متعال اینجا اسم میبره. از این ویژگی ها دوستان عبور نکنن، بشینید فهرست کنید، تطبیق بدید با خودتون از کلمه اولش تا آخرش، از یمشونه علال ارزه هونن بگیر دیگه تا آخرش. میگید که تو بگیر دومیش هم اینه دیگه، الذین یبیتون عجب لربهم سجدن و قیامن، هم که گفت کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون. اینجا هم هست یبیتون لربهم سجدن، بخشی از شب اینا یا در سجدن یا در قیامه. اینه. خب پس این هم شد نکته سوم. اما نکته چهارم، تیر خلاص به قول رفقا، نکته چهارم هم اینه. فهمود قل از آیات مقلقلاته. یادتون آیات مقلقلات رو گاهی در جلسه صحبت کردیم، خیلی دیدنیه ها، آیات چی؟ که با قل شروع میشه، که میشه مقلقلات القرآن. اینا دیدنیه، این آیات خیلی درش پیام‌های عجیبی هست. قل یکیش همینجاست. قل پیغمبر بگو، از اون گفتیم قرآن همش برای گفتنه دیگه، اما اونجایی که اون وقت میگه قل یعنی خیلی این مطلب شنیدنیه، چون خیلی گفتنیه خیلی شنیدنیه. قل ما یعبأ بكم ربی
لولا دعاؤکم. خیال اینا رو راحت کنه پیغمبر، به اینا بگو اگر دعای شما نباشه پروردگار من به شما اعتنایی نمی کنه. تمام و سلام. لولا دعاؤکم یعنی لولا افتقارکم الالله تبارک و تعالی، لولا انقطاعکم الالله تبارک و تعالی، لولا تبتلکم الالله تبارک و تعالی. دعا یعنی چی؟ دعا یعنی افتقار، یعنی تو باور کنی که فقیر الالله تبارک و تعالی هستی. یعنی اگه دعا نداشته باشی خدای متعال به تو اعتنایی نمی کنه. این هم اون نکته چهارم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما رو جزء عباد الرحمن قرار بده و این ویژگی هایی رو که در این سوره مبارکه درباره عباد الرحمن معرفی کرد توفیق تحصیلش رو به دست آوردنش رو به همه ما کرامت کنه. ما رو جزء بهترین بدرقه کنندگان ماه مبارک رمضان قرار بده. بدرقه ما با ماه مبارک رمضان رو با قرآن کریم قرار بده. ما رو جزء بهترین استقبال کنندگان از ماه مبارک رمضان سال آینده قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اون چه که امام سجاد علیه السلام در دعای 44 خواستند در دعای ختم القرآن، بلکه در همه دعاهای صحیفه مبارک خواستند، درباره همه ما مستجاب کنه. ما رو جزء کسانی که پیغمبر اکرم از اونها گله کردند در سوره فرقان قرار نده. انس ما رو با قرآن کریم روز افزون قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، زندگی ما، مرگ ما، حشر ما رو با قرآن قرار بده. جامعه ما رو جامعه قرآنی قرار بده. اقتصاد ما، سیاست ما، اخلاق ما، فرهنگ ما، تعلیم ما، تربیت ما رو قرآنی قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این نظام ما که بر اساس قرآن طراحی شد، قانون اساسیش بر محور قرآن کریمه، خدا رو قسم میدیم به حق خود قرآن کریم از آسیب ها حفظ کنه. محور و مدار این نظام ولایت، ولایت الهی و شخص رهبر عظیم الشأن و عالی قدر ما، رهبر قرآنی ما رو برای ما حفظ کنه. توفیق قدرشناسی از وجود نازنینش رو به ما کرامت کنه. همه کسانی که در خطوط مقاومت به خاطر قرآن کریم جانفشانی میکنن، خدمت میکنن، مقاومت میکنن در سراسر عالم، از عنایات خاص خودش و از نصرت ویژه خودش بهره مند کنه. عنایات خاص رهبر جهان خلقت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف رو شامل حال ما قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این شهدای هفته تیر چون تو ماه تیر هستیم، به عهده اهل جلسه ما یه حق ویژه‌ای دارن، نثار ارواح مطهرشون، امام راه العظیم الشأن و شهدا، مخصوصا شهدای عزیز هفته تیر، شهید بهشتی و این 72 عزیزی که اسامیشون هم این زینت بخش این مجلس ما هست، نثار ارواح مطهرشون یه صلوات و فاتحه اهدا بفرمایید. اللهم صل علی